چرا؟ برای اینکه بیاض ملازم یا ذاتی او طرد و سواد است، سواد لازمی ذاتی او طرد و بیاض است. اگر سواد و بیاض با هم جمع شدن معلوم می شود سوادی که طارد بیاض است با خود بیاض جمع می شود، بیاضی که طارد سواد است با خود سواد هم جمع می شود. و نه و روح قضیه به این برمیگردد که اون محل نمیتواند محور خاصی باشد. اگر اون توانست همانند دریا همه این عرفانی بر همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان اوصاف سلبیه وجود فرمودن به این که وجود زد ندارد، وجود مثل ندارد، پس مخالف با جمعی حقایق است، چون همه اونها زد و مثل دارن، وجود زد و مثل ندارد. اونگاه فرمودن نه تنها زد و مثل ندارد، بلکه زدان و مثلان به وسیله او تقوم دارد و او مقوم زدان و مثلان است. و از این معنا هم لطیفتر سخن گفتن، فرمودن بل اون واحد حقیقی است که به صورت زدان و مثلان در می آید. چون اون واحد حقیقی به صورت زدان و به صورت مثلان در می آید، یعنی اون واحد گاهی به صورت بیاض، گاهی به صورت سواد و همچنین گاهی به صورت حرارت و گاهی به صورت برودت ظهور می کند، پس اون واحد حقیقی به صورت زدین تجلی کرده است. و چون هر جا زدین است نقیزین هم خواهد بود و هر جا مثلین است نقیزین خواهد بود، چون جمع زدین و جمع مثلین ذاتاً محال نیست، بل از اون جهت که کل واحد از زدین تارد دیگریان، اگر زدان جمع بشوند مستلزم آن است که نقیزان جمع بشوند. از این جهت جمع زدین و همچنین جمع مثلین محال است. چون اون واحد مطلق به صورت زدین ظهور می کند، پس زدین می توانند دو شأن از شؤون اون واحد مطلق باشند و هر جا زدان حضور داشتن نقیزان هم حضور دارند، پس نقیزان هم می توانند دو شأن از شؤون اون واحد مطلق باشند، منتها در زدان هر دو به عنوان ظهور، در نقیزان یکی به عنوان ظهور دیگری به عنوان بطول و غیبت، و هر دو شأن یک واحد حقیقی به شمار می روند. از این جهت می فرمان به این که جمع نقیزین در وجود مطلق رواست، گرچه جمع دو نقیز در واحد خارجی و شخصی مستلح مستحیل است، اما جمع دو نقیز در اون واحد مطلق که شخصی به اصطلاح عرفان است و کلی به اصطلاح جای دیگر محظوری ندارد. و نمیتوان گفت به این که این دو نقیز بالاخره از لحاظ وجود و اعتبارات با هم فرق میکنن و یکی وجودیست دیگری عدمی، زیرا میفرمان به این که تمام اون چه که به عنوان جهات متغایر فرض میشود، گرچه این جهات در ذهن و در عقل غیر همان، اما عقل هم مثل وجود خارجی چون محدود است نمیتواند همه را یک جا بنگرد. و اگر این خصوصیت وعاء ذهن نباشد، اون چی که به عنوان جهات متغایره تلقی شده است به عنوان جهات متحده ثبت خواهد شد. پس اگر کسی بگوید که جمع نقیزینی نیست برای اینکه این دو نقیز جهات عقلیشون فرق میکند، یکی به فلون جهت هست دیگری به فلون جهت نیست، چون اثبات به یک جهت برمیگردد سلب به جهت دیگر، پس این جمع نقیزین نیستن. میفرماید این جهاتی که در عقل تغایر دارن، همین که شما این ظرف عقل و ظرف ذهن را بردارید به دیار مرسل سفر کنید، میبینید اون چه که به عنوان جهات متغایره هست این یک دیگرن در متن هستی. پس در وجود خارجی مادی و امثال ذلک جمع ضدین محال است، برای اینکه وجود محدود است نمیتواند دو صفت را یک جا جمع کند. و اگر چنون چه عقل برای اینها جهات متغایر قائل است، این تغایر ما رنگ عقل است که به این ظهورات داده است، این رنگ شیشه عقل است که به این جهات داده است، و اگر این شیشه عقل هم بشکند دیگر اینها با اون بیرنگ یکسان خواهند بود و جهات متغایره این یک دیگر خواهند شد. در اون واحد مطلق هیچ تغایری و تمایزی در کار نیست. یک ظهور است به نام بیاض، ظهور دیگر است به نام سواد. اگر ظهوران هر دو جزء شؤون یک واحد حقیقی هم، پس اون واحد حقیقی مجمع ازداد است. وقتی مجمع ازداد شد یقینا مجمع تناقض هم خواهد بود، چون هر جا زدان جمع شدن نقیزان هم جمع می شود و جمع زدن از اون جهت مستحیل است که مستلزم جمع نقیزین است، وگرنه ذاتن که زدن جمعشون مستحیل نیست و نقیزان هم از اون جهت با هم سازگار نیستن که یک شیء واحد شخصی نمیتواند مجمع سلب و ایجاب باشد، ولی واحد گسترده که وحدتش حقیقی است نه ذهنی و پنداری، او همون واحد است که یک شأنی دارد به نام ظهور، یک شأنی دارد به نام بطون، یک شأنی دارد به نام شهادت، یک شأنی دارد به نام غیبت. این شهادت و غیبت یا ظهور و بطون شؤون یک واحد حقیقی است. پس بنابراین اون واحد حقیقی هم جای ظهور بیاض است، هم جای بطون سواد، هم جای ظهور وجود است، هم جای خفای عدم. هر جا تضاد است تناقض هست و در وحدت مرسله ضدان راه دارند، پس در وحدت مرسله تناقض راه دارند. یکی با عنوان مقدمه که کل ما تحقق هناک زدان تحقق هناک نقیزان، البته به عکس نیست که هر جا نقیزان باشد زدان باشد، اما هر جا زدان هستن نقیزان هستن. پس کل ما تحقق زدان تحقق نقیزان، اونگاه گفته می شود که در وجود مطلق یتحقق نقیزان، فی الواحد المطلق یتحقق زدان، و کل ما تحقق زدان تحقق النقیزان، پس فی الواحد المطلق یتحقق النقیزان. البته اون نقیز خودش با خودش جمع نمی شود، یعنی اون نقیز فراگیر، اون عدم بحث در برابر وجود بحث، اون البته جمع نمی شود، چون نقیز کل شیء رفعه. اگر نقیز یک شیء اون شیء مقید بود، اون عدم میاد همون شیء مقید را برمی‌دارد، گرچه خود عدم مقید نیست اما رفع المقید است. در خصوص مقام الواحد المطلق که وجود نامحدود است، نقیز او هم سلب این وجود نامحدود است. اینها البته با هم جمع نمی‌شوند. نقیز خود الواحد المطلق این وجود سعی با خود سعی جمع نخواهد شد، اما نقیزانی که در محدوده خارج هستن این با هم جمع شدن. پس اگر الواحد المطلق نقیزش مطرح شد، نقیزش رفع این الواحد المطلق است، این البته جمعشون مستحیل است. اما تناقضات جزئی که به وجودات خاصه برمیگردد، چون شیء واحد شخصی اون ظرفیت را ندارد که هر دو را جمع بکند مجمع متقابلان باشد، شیء واحد گسترده سعه دارد و میتواند همه این خصوصیات را به عنوان شؤون گوناگون بپذیرد، پس جمع زدان و جمع نقیزین و جمع سایر متقابلات جزئیه در موارد خاصه و وجودات شخصی مستحیل است، ولی در الواحد المطلق مستحیل نیست. روحش به تخصص برمیگردد نه تخصیص، چون عقلیت الاحکام لا تخصصون. روحش به این برمیگردد که در استحاله جمع متقابلان وحدت شخصی، یعنی وحدت جزئی معتبر هست. اون وحدت شخصی و جزئی که در منطق فلسفه مطرح است، و اون وحدتی که در عرفان مطرح است وحدت اطلاقی است و وحدت اطلاقی غیر از وحدت جزئی است، نه اینکه نقیضان هستند و بعد جمع میشوند یا ضدان هستند و جمع میشوند، بلکه اون چه که در جای دیگر ضدن اینجا با هم معنوسند، اون چه که در جای دیگر مناقض همان اینجا مناقض هم نیستند، چون یکی از اون وحدات نهگانه وحدت موضوع مانند آن است به وحدت جزئی، اون موضوعی که این دوتا عرض در اون موضوع قرار میگیرن، اون جایگاه، اون محل، اون وحدت محل و جایگاه، این باید وحدت جزئی باشد. اگر جزئیتش و شخصیتش گرفته شد و وحدت اطلاقی در آمد، این متضادان دست از تضاد برمیدارند، نه اینکه تضاد دارند با حفظ تضاد در وحدت اطلاقی جمع میشوند. وقتی که متضادان دست از تضاد برداشتن، قهرن مستلزم تناقض هم نخواهند بود. پس نقیزانی هم که بالطبع و بالعرض لازمه زدان بود، وقتی زدان دست از زدیت برداشتن، خوی پلنگی رها کردن، متناقضان هم دست از تناقض برمیدارن. نیت در اونجا نقیزینی نیست، زدینی نیست، نه اینکه زدین و نقیزین هستند و با حفظ تضاد و تناقض جمع میشوند که روش به تخصص برمیگردد نه تخصیص. اینها رو که بیان کردم میپردازن به مسئله دیگر و اون این است که میفرماین وجود به ما انه و وجود بسیط است. چون بسیط است هیچ تجزی در وجود راه ندارد، گرچه لسان این توصیف لسان صفت سلبی است، ولی اصلش وصف ثبوتی است. بون این است که وجود به ماه و وجود بسیط محض است و چون بسیط است هیچ گونه تجزی در او راه ندارد، نه تجزی مقداری مثل نصف و ثلث رو که انقسام کمی است، نه تجزی ماده به صورت که در مرکبات خارجی است، نه تجزی ماده به صورت ذهنی که در بساط خارجی است، نه تجزی جنس و فصل تحلیلات عقلی است، نه تجزی ممکن به وجود و ماهیت که در بساط عقلی هم راه دارد، برای اینکه خود وجود از وجود و ماهیت مرکب نیست. پس به هیچ نحو و ترکیبی در او راه ندارد. وقتی به هیچ نحو ترکیب راه نداشت، حد و جنس و فصل و امثال دارد نخواهد داشت. چون حد و جنس و فصل نخواهد داشت، برهان هم بر نمی دارد. منتها این قسمت را در حکمت بیشتر مطرح کردن چون با برهان سر و کار دارن، ولی در اینجا از این صفت سخن به میون نیامده، فقط فرمودن به این که چون بسیط است جنس و فصل ندارد پس حد ندارد، دیگه نفرمودن فلا برهان علیه، برای اینکه حد و برهان با هم شریکن، چون خیلی اینها با برهان معنوس نیستن، کار ندارن، لذا برهان رو در اینجا نفی نکردن. همین که فرمودن حد ندارن یعنی اون نمیشود با تحدید مفهومی شناخت بشناسون.
تقسیم
غیر حدی را به چه دلیل نفی کنه؟ اگر چیزی حد نداشت، یقینا ماهیت هم نداره. وقتی ماهیت نداشت، داخل درش مقوله نیست. وقتی داخل درش مقوله نبود، کم هم نیست. وقتی کم نبود، طول عرض و عمق یا نصف و ثلث هم نداره.
در مراتبش هم نه.
حالا این به ظهورات برمیگرده در مسئله تشکیک حکم بعدی است. پس او لا یقبل الانقسام و التجزی به هیچ یک از این اقسام یاد شد. مسئله بعدی این است که لا یقبل الاشتداد و التضعف. یه مسئله ناظر به شدت و ضعف است که او را علاهده مطرح میکنند، یک مسئله ناظر به اشتداد و تضعف است که او را الان طرح کردند. اشتداد و تضعف بعد از شدت و ضعف است، یعنی اگر یک حقیقتی دارای مراتب بود، بعض از مراتب شدید بود، بعض از مراتب ضعیف بود، یعنی تشکیک در او راه داشت، اونگاه این سوال تر می شود که آیا اشتداد ممکن است یا نه، یعنی آیا ممکن است ضعیف شدید بشود یا نه، آیا تضعف راه دارد، یعنی ممکن است قوی شد ضعیف بشود یا نه. پس اشتداد و تضعف بعد از پذیرش اصل شدت و ضعف است. اگر یه چیزی متساوی الاقدار و الاقدام بود، یعنی شدت و ضعف نداشت، دیگر این مسئله مطرح نیست که آیا اشتداد راه دارد یا تضعف راه دارد. اگر سر تا سر یک حقیقتی همسان بود، همه یک اندازه بودن، دیگر سخن از اشتداد مطرح است. ولی اگر درجات یک حقیقت گوناگون بود، بعضی ضعیف بودن بعضی شدید، اون سوال بعدن مطرح است که آیا این شی که بعضی درجاتش ضعیفن بعضی درجاتش شدید، آیا اشتداد به تضعف رواست یا نه؟ یعنی آیا ممکن است شدید ضعیف بشود یا نه؟ و اگر اصل اشتداد به تضعف روان نشود، اونگاه سخن از حرکت جوهری و اشتداد ذوات مطرح نیست. اگر اصل اشتداد فی الجمله مطرح شد، نوبت مسئله بعدی است که آیا اشتداد به تضعف روا شد، آیا روبناست یا زیربنا هم هست؟ یعنی فقط در اوصاف اشتداد و تضعف رواست یا نه در درون ذوات و هویات جوهری یا اشیا هم اشتداد به تضعف رواست؟ که اینا مسائلی است که بعضها فوق بعض تنظیم می شود. گرچه مبانی عمیق عرفان را عرفا طی کردند، اما حالا بعد ملازم فرمود که سهم حکمت متعالی عموما و نصیب مرحوم آخون رضوان الله خصوصا در شکوفای عرفان چقدر موثر است و چگونه مسائل رو منسجم کرده و مبرهنگ کرده. ایشون در اینجا نقل میکنه، میفرماد به این که وجود اشتداد و تضعف بر نمیداره، یعنی شدت و ضعف فی الجمله دارن اما اشتداد و تضعف بر نمیداره، برای اینکه اشتداد حرکت طولی است و تضعف حرکت نزولی و این گونه از امور، یعنی اشتداد و تضعف در حال است، یعنی در وصف حال است، حالا یا حال قار مثل سواد و بیاز یا حال غیر قار مثل حرکت به زمان. فقط در حرکت به زمان و امثال ذلك اشتداد و تضعف را روا دانستند و در سواد و بیاز یا حرارت و برودت و امثال ذلك اشتداد و تضعف را روا دانستند. بله، طول و قصر زمان، حدوث قدم زمان و امثال ذلك، منتها در اونجا شدت و ضعف زیاد و نقص برمی‌گردد دو هم. بنابراین اشتداد رو در روبنای اشیا جایز دانستن، نه زیر بنا، نه به هویت اشیا. بنابراین اصل هستی گفتن اشتداد پذیر نیست، اما شؤونات او اشتداد پذیر است. و سر این که اشتداد در اصل هستی را انکار کردن، برای اینکه اصل هستی شدت و ضعف ندارد تا نوبت برسد به اشتداد و ضعف. اصل هستی اگر واحد شخصی شد، وحدت اطلاقی شد، نه وحدت تشکیکی، شدت و ضعف ندارد تا سخن از اشتداد و ضعف بیاید. منتها حالا باید به مقداری که شدت و ضعف را میپذیرند، در همون مقدار باید که اشتداد و ضعف را بپذیرند. بازم درست تحلیل نکردند و نپذیرفتند. می‌فرمایم که وجود اشتداد و ضعف نمی‌پذیرد، برای اینکه اشتداد و ضعف فقط در حال هست، حال یا غار یا غیر حال. زیاد و نقص هم نمی‌پذیرد، زیاد و نقص مال حرکت امثال ذلك است. پس وجود لا یقبل الاشتداد و تضعف و تزید و تنقص، یا نمی‌پذیرد. اونگاه به عنوان جواب سوال مقدر این مسئله مطرح است که شدت و ضعف آیا در هستی راه دارد یا ندارد. میگن این شدت ضعفی که راه دارد و شما هم احیانا مشاهده میکنید و ما هم میپذیریم، اینه در ظهورات هستی است، نه در اصل هستی. پس به شدت و ضعف یقعان علیه به حسب ظهور و خفای مراتب او، نه خود او. مثلا جسم شدید است، رنگ ضعیف است، برای اینکه قائم به جسم است. هویت جسم شدید است به هویت رنگ که ضعیف است، اینها دو شأن از شؤونات اون وجود واحدن. در حقیقت شدت و ضعف از آن شؤون هستی است، نه از آن خود هستی.
اشتداد را
من
این دلیل اگر نفهمیدید
اشتداد را با که منتهی تحلیل نکردن که وقتی اصل هستی شدت و ضعف ندارد، اشتداد و ضعف هم بر نمی‌دارد. ولی باید این معنا را می‌فرمودند به اینکه شدت و ضعف در ظهورات هستی است، نه در خود هستی. اشتداد و تضعف هم در همه ظهورات است، نه در بعضی از ظهورات. خود جسم هم ظهور از ظهورات است، جواهر هم ظهور از ظهورات هم. اشتداد و تضعف را به اعراض اختصاص ندن، جوهر و اعراض هر دو ظهورن از ظهورات. بنابراین حرکت جوهری را هم باید به عنوان یک اشتداد در ظهور از ظهورات میپذیرفتن. اینو مثلا اونگاه اوصاف دیگری ذکر میکنن، میفرمان به این که وجود خیر محض است. خیری که در باره هستی گفته میشود در عرفان و همچنین عرفان نظری و همچنین حکمت نظری، غیر از اون خیری است که در نظام ارزشی در مسائل عرفان عملی یا اخلاق و مانندم گفته میشود. در اخلاق اگر گفته شد به این که فرون چیز خیر است، فرون وصف خیر است، فرون کیف نفسانی خیر است، یعنی در بعد عمل رو اون ارزش هایی که به اعمال میدن از اون جهت خیر است. ولی در حکمت نظری اگر گفته شد فرون چیز خیر است، یعنی به امر وجودی برمیگردد، فرون چیز شر است، یعنی به امر عدمی برمیگردد. برای این که حکمت نظری کاری به هستی و نیستی دارد، عرفان نظری هم این چنین خواهد بود. بنابراین خیری که اینجا مطرح است همون خیر وجودی است و خیر حقیقی است، نه خیر اعتباری و خیر ارزشی که قرار دادی است. این همان است که یکی از ادله اثرات وجود هست، لعنه و منبع و کل شرفی، و هرچی که خیر است به هستی برمیگردد. از این جهت میفهمم به این که اون چی که خیر است به خود وجود برمیگردد، چون وجود ذاتاً خیر است و قوام دیگر خیرها به هستی است و بدء هر خیری از هستی است و پایان هر خیری هم به هستی است. از این جهت او ذاتاً به خود متقبل است و دیگر موجودات به او تقبل دارند. صفحه 6. بسم الله الرحمن الرحیم. فبودن و بهی یتحق و زدان و یتقوم المثلان، یعنی به همین وجود واحد مطلق زدان متحققن و مثلان تقوم دارن. نه تنها در هستی مطلق تضاد و تماثلی نیست، ضدیتی نیست، بلکه او مقوم هر متضاد و مقوم هر متماثل است. بل هو الذی یظهر به صورت ضدین و غیره ما، یعنی ضدین و غیر ضدین مثل مثلین. نه تنها به صورت ضدان ظهور می کند، بلکه به یلزام اون جمع بین نقیزین، به وسیله همین این ظهور جمع نقیزین مطرح است. زیرا اگر اون وجود به صورت ضدین ظهور کرد، هر جا ضدین هستن نقیزین است. پس وجود به صورت ضدین ظهور می کند، هر جا ضدین هستن نقیزین هستن، پس وجود است که به صورت نقیزین ظهور می کند. و یلزم من هم جمع و بیدن نقیزین از کلون من هما، یعنی کل از ضدین و مثلین و امثال ذالک از متقابلان. یستلزم و سلب الاخر، در تقابل سر امتناع اجتماعان است که این سه قسم به اون قسم چهارم برمی ندن. تقابل رو به چهار قسم تقسیم کردن: تقابل تضاد، تضایف، عدامالکه و تناقض. در حقیقت این سه قسم به عرضن اون قسم تقابلشون به ذات است. این چین نیست که هر چهار قسم متساویت الاقدام باشن در اندراج تحت تقابل، بلکه تقابل که طرد طرفی نیست، اولا به بذات از آن تناقض است، ثانیا از آن این سه قسم دیگر. نظیر این که در منطق اشکال اربعه را به یک شکل برمیگردانند. شکل اول بدیهی الانتاج است، قابل استدلال نیست، چون شما هر دلیلی بخواهد اقامه کنید باید بر اساس شکل اول اقامه کنید. همونطوری که بعضی از مواد بدیهیان، بعضی از هیئات هم بدیهیان. شما اگر هیئت را نظری دانستید و در انتاج این هیئت نیازی به نظر داشتید، با چه برهانی ثابت میکنید که این هیئت منتج است؟ این قابل نیست. همونطوری که اگر بعضی از مواد بدیهی به ذات نباشد، قابل استدلال ممکن نیست. بعضی از هیئات هم اگر منتج به ذات نباشند، قابل استدلال نیستند. ما چجور میتوانیم برهان اقامه کنیم به شکل اول منتج است؟ همونطوری که نمیتوانیم برهان اقامه کنیم به اینکه اجتماع نقیزین محال است، نمی توانیم برهان قام کنیم که شک اول بدی و انتاج است، منتج است. اون ماده است که زیربنای فکری است، این صورتی است که زیربنای روش فکری است. ما در روش ها یه روش روشن به ذات داریم به نام شکل اول، در مواد یه ماده روشن به ذات داریم به نام امتناع جمع نقیزه. همون طوری که اشکال اربع به شکل اول برمیگردد، به شکل اول بدیهی الانتاج است نه بدیهی النتیجه، بدیهی الانتاج است منتج است به ذات. اقسام چهارگانه تقابل هم این چنین است، یعنی اقسام سگانه تقابل به اون قسم چهارم برمیگردن. اگر در یه جایی زدان جمع شدن، نقیزان هم جمع میشن و روحش همونطوری که عنایت فرمودید به تخصص برمیگردن نه تخصیص. از کل من ما یستن زم سنگار لا یغال، که اینها بالاخره از لحاظ جهت مختلفن. اون یکی در اون جهت بود، در اون زمان بود، این یکی در این جهت است، در این زمان است. به فرمان اینها رو تحلیلات عقلی است. اما وقتی که اون محدوده و این محدوده رو شما بردارید، هر دو را در متن هستی رو مطلق ببینید، میبینید به اینکه تعددی در کار نیست. یکی از موارد اون است، نه زمان هست، یکی از اون وحدات نهگانه که به هم بخوره اختلاف جهت حاصل می شود. یکیش اختلاف وحدت حمل است، وحدت الحمل عرفن جدواها و اختلاف الجهتین، که یکی از اون جهات نهگانه که آسیب ببینه جمعش مستحیل نیست و یکی از اون وحدات نهگانه اختلاف حمل است و اختلاف الجهتین انما هو به اعتبار العقل است. عقل یک ظرفی است که سبقه خود را به مظروف میدهد و اگر چونچه این عقل ظرف عقلا بشکند و به صورت شهود تبدیل بشود دیگر اختلافی در کار نیست. اختلاف جد
لازم نیست
که
اختلاف جد باشه، اجتماعی نگیزه نیست ایشون دفت میکنه.
فهمون به این که شما که گفتی در وحدت اطلاقی جمع شدن، جمع نشدن، مگه از دو جهت جمع شدن؟ میگن دو جهت، شما این دو جهت رو در متن هستی دارید یا در ذهن دارید؟ اگر در متن هستی باشد، بله، در متن هستی تعدد برنمیدارد چون گفتیم هو واحد. در ذهن هست، البته این تعدد در ذهن مستلزم تعدد در متن هستی نیست. اونجا که با هم هستن که تعدد ندارن، اونجا که تعدد دارن که محضوری نیست اصلا و در نیست مثلا. و اختلاف الجهتین انما هو به اعتبار العقل. اما اینا همه اجتماع نقیضین موسمی و مقطعی است. مثلا وجود الارض با عدم الارض، وجود السما با عدم السما، وجود الانسان با عدم الانسان. اما وجود الوجود و عدم الوجود نه، با نقیزن خودش نه، البته بحث نیست. چون آخر عقل میگوید فلون شی در فلون مکان است و فلون، مثلا سواد در متن صفحه است و بیاض در حاشیه صفحه، چون مکانشون دوتاست بنابراین جمع نشده. فهمد به این که ذهن این تحلیلات رو دارد، اما وقتی که متن و حاشیه را از دست ذهن بگیریم، بگوییم اینها دو ظهور از ظهورات الوجود الواحدند، دیگر اختلافی در کار نیست، تعدد در کار نیست. و اختلاف الجهتین انما هو به اعتبار العقل، وگرنه در متن هستی اختلاف جهتی در کار نیست. و اما ظهور و خفا هم دو شأن از شأن یک واحد بسیط است دیگر. و اما فی الوجود، یعنی اون وجود واحد محض، فتتحد الجهات و کلها، همه جهات یکی خواهند بود. مثل اینکه روزنه ها بشکند، همه اشعه به یک نگر تبدیل می شود. فان الظهور و البطونه و جمیع صفات الوجودیت المتقابلته مستهلکتون فی عین الوجود. در مسئله تناقض، عدم مخفی است و وجود ظاهر، چون بر اساس وحدت شخصی نه چیزی از کتم عدم که هیچ سابقه نداشته باشد ظهور میکند و نه چیزی که ظاهر است معدوم محض خواهد شد، بلکه همه به صورت ظهور و خفاست. اگر به صورت ظهور و خفاست در تناقض، مثلا انسان میگوید که این شی در فلان زمان معدوم بود و الان موجود است و جمع نقیضین نشد، برای اینکه یکی از شرایط استحاله جمع نقیضین وحدت زمان است. اما بر اساس وحدت اطلاقی این شی در بود مخفی بود و الان که موجود است ظاهر. اون وقتی که معدوم بود مخفی بود، الان که موجود است ظاهر است. ظهور و خفا و سایر جهاتی که عقل تحلیل میکند، اینها شؤون یک واحدند. اگر شؤون یک واحدند، پس اون واحد که هیچ کسرتی بر نمیدارد مجمع ظهور و خفا است. قهرن مجمع ازداد است. وقتی مجمع ازداد شد، مجمع متناقض میشوند. یعنی اون چه که اینجا در جای دیگر با هم تضاد دارن، در اینجا با هم تضاد ندارن یا تناقض ندارن. فإن الظهور و البطون و جمیع صفات وجودیت المتقابله که هر کدام دارای حکم خاص هستن، اینا گرچه در وجود خارجی از هم ممتازن، گرچه در وجود ذهنی برای هر کدام حکم جدایی است، اما همه اینها مستحلتتون فی عین الوجود در متن هستی محض مستحلکن، فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل. پس در وجود واحد واقعی تغایر ندارد و تغایر نشدن میشود جمع. لا یقال به این که عدم نقیض وجود است و هر کدام که تارد دیگری هستن واجب دیگر نیستن و فاقد دیگر نیستن، یکی به عدم برمیگردد، چطور شما همه رو دارد به وجود برمیگردونید؟ نقیزانی که سلب است، یکی ایجاب، سلب عدم برمیگردد، شما همه رو که دارد به وجود برمیگردونید. سایر متقابل ها مستلزم جمع نقیزه این. در تناقضم که یک جلش سلب است، پس چگونه شما نقیضان رو وجود برمیگردید؟ میفرماد و صفات و سلبیه مع کونها عائدتن الی عدمه، یعنی به امکان گرچه به عدم برمیگردن، به مع کونها عائدتن الی عدمه ایزن راجعتن الی الوجود من وجه، از دیدی دیگر رو وجود برمیگردن. چون سلب به بطون برمیگرده، نه سلب به زوال محض. اگر به متون برمیگردد وجهی از وجوه هستی خواهد و صفات و سلبیتو محکومی ها آمیدتن الان علمه ایزن راجعتون در وجوده من وجهی. پس فکل من جهات متغایرت من حیث وجود العقلی این و باقی ها، هر گونه صفتی که در ذهن با دیگری مغایر است در متن خارج عین دیگری است. چرا؟ چون ذهن می آید بین ظهور و خفا فرق می گذارد، بین این زمان و اون زمان، این مکان و اون مکان فرق می گذارد. ولی وقتی صبغه ذهن را از این اشیا گرفتیم، اینها را به خود صاحبانش دادیم، صاحبش یک واحد مطلق بیش نیست. نه، چون محضور در عقل هست، در خارج میخواد که محضور است. میفرما تغایر در عقل است نه در خارج، این تغایر به عقل برمیگرده. میفرما گرچه همه اینها که در عقل غیر همان، در خارج عین همان، در واهای مطلق. و الا اگر در عقل عین هم بودن که مشکل حل میشد، چیزی نداره. نه نه، اون وجود که به عقل هم نمیاد. الان بحث در اینه که اون واحد گسترده مجمع همین مقابلات است. و اگر کسی بگوید به این که نه، اینها در عقلی که ما حساب میکنیم میبینیم تغایردن جمع نشدن، میگن این متغایرات در حیطه عقل وقتی صبغه عقل به لون عقل گرفته شد در خارج عین یکدیگر میشوند و در عین یکدیگر شدن، پس همه متغایرات با هم جمع شدن. نه اینکه اینها در عقل عین همند، چون اگه در عقل عین هم بودن که از اشکال در کار نبود، چون مستشکل میخواد بگه به این که جمع نشدن و به حسب ظاهر شما خیال میکنید جمع شدن، ولی تغایر عقلی محفوظ است. شما میگه تغایر عقلی را شما که خوب بنگرید، وقتی محدوده عقل را باز کردید، در عقل را باز کردید، به شهود تبدیل کردید، دیگر همه اینا عینه میاد. اون جواب قبلی است که فهمد و صفات و سلبیه ما کونها عایدتن الالعدم ایزن راجعتن الوجود. خصوصیت سلبی به صفات سلبی رو به صفات ثبوتی برگرد، این یک کار. بعد مستشکل میگوید به این که این جهات وجودیه در تحلیلات عقلی غیر از همان، چون در تحلیلات عقلی غیر از همان پس جمع زدهی نشد. وقتی جمع زدهی و جمع متقابله نشد، فهران جمع نقیزهی نشد. میفرمان به این که هرچرا که شما در عقل به عنوان جهات متقایره میشماری، این دیگریست در خارج، پس در خارج این هم. پس اگر کسی بگوید که اینها صفات سلبی است، چگونه وجود برمیگردانید؟ چون اول میان صفات سلبی را وجود برمیگردانند، چون آخر گفتند که تناقض هم در وجود مطلق است. اگر کسی اشکال کند به اینکه اینا بعضی از اینا صفات سلبی است، چگونه شما سلب را به وجود برمیگردانید؟ مثلا اینا سلب محض نیستن، سلب حسی و مقیدن. سلب مقید یک چهرش وجودی است، وقتی چهره خاصش وجودی بود به وجود برمیگردن. اشکال دیگر آن است که باز شما نمیتوانید این متقابلات را به هستی مطلق راه بدید، برای اینکه در تحلیلات عقلی اینا غیر از همان، وقتی غیر هم شدن عین هم نیستن. جواب میدن به این که این تغایر مال مظروف نیست، مال ظرف است، یعنی در محدوده عقل این غیر همان. وقتی این دیوار عقل بشکند، ذهن به عین تبدیل بشود، میبینیم به این که تغایر در کار. فکل من الجهات المتغایرت من حیث وجود العقلی عین باقی ها، عین باقی اون جهات است در مهد خارج. این نسخه عین مافیا ظاهرا نسخه تامی است. ولکون هما مجتمع این فی این الوجوده یجتمع آن ایزن فی العقل. اینکه شما میبینید عقل اینها را جمع کرده است، منتها میگوید حیثشون فرق میکند. مثلا میگوید بین که بیازی که در اون صفحه است غیر از سوادی که در این صفحه است، ولی هر دو را جمع کرده است خود عقل. فهمد در ظرف عقل هم وقتی شما خوب بنگرید، میبینید به این که متناقضان با هم جمع شدن، یعنی اون چه که در خارج با هم جمع نمیشوند در خارج ماده، در نفس در عقل با هم جمع شدن. این البته در بیانات مرحوم آخوند زیاد هست. این از سعی وجودی نفس است که میتواند متناقضان را متقابلان را خلاصه در خود ایجاد کند و بپروراند. میفرمون شما لحظه به لحظه قدی جلوتر میبینید، میبینید بینگه چون محدوده نفس وسیع تر از محدوده ماده به خارج هست، چیزی که در خارج کنار هم جمع میشود در نفس با هم جمع شود. این رو که دارید. خب چون محدوده نفس گوشی از گوشه های اون وجود مطلق است، اگر جمع متقابلان در وجود مطلق محال بود، چگونه در نفس جمع میشود؟ ولکون هما، یعنی این متقابلان، مجتمع عین فی عین الوجود، چون در متن اون وجود واحد جمع میشوند، از این جهت است که یجتمع آن ایزن فی العقل، در عقلم جمع میشوند. شما نان است که سواد و بیاض میاندیشید، بعد میگویید سواد و بیاض با هم در خارج جمع میشوند، میگویید متناقضان با هم در خارج جمع میشوند. خارج ماده محدود است، نمیتواند متقابل را جمع کند، ولی عقل چون وسیع تر از آن است اینا را جمع کند. میگوید این سواد و بیاضی که من سنجیدم اینها در خارج با هم جمع نمیشوند، الان در موطنه ها جمع شدن. و چون موطن نفس ظهوری از ظهورات اون وجود مطلق است، اگر در مطلق رو جمع بین متقابلان روانه بود، در این مظهر خاص نم روانه بود. از باب تنزیل حقیقت به مفهوم، مسلبی رو درباره طبیعت میگویند که میگویند اگر چیزی بر طبیعت ممتنع باشد بر همه افراد ممتنع است. ممتلأ على الطبيعه امتنع على الافراد. ما صح على الطبيعه صح على الافراد فی الجمله است. ممتنع على الطبيعه امتنع على الافراد. اگر یک صفتی برای طبیعت محال بود خب در هیچ فردی یافت نمی شود. اگر محال بود که الوجود المطلق به ما انده وجود مطلق مجمع متقابلان باشد، در هیچ مرتبه از مراتب وجود مطلق جمع متقابلان ممکن نبود، نه در خارج نه در ذهن. از این که ما میبینیم در موطن نفس جمع متقابلان ممکن است، معلوم میشود در اون هستی گسترده جمع متقابلین رواست. ولکونه ما یعنی لکون متقابلین مجتمع عین فی عین الوجوده، چون در متن وجود واحد مطلق جمعشون ممکن است، یجتمعان ایزن فی العقل در ذهن حضور پیدا میکنند. چرا؟ از لولا وجودهما فیه، اگر وجود متقابلان در اون واحد مطلق محال بود، لمجتمعا، هرگز در عقل جمع میشدند. چون عقل جز آن است که مظهری از مظاهر اون وجود مطلق است، اگر بر وجود مطلق جمع متقابلان محال بود، یقینا در همه مظاهرش محال بود. در همون طور که در خارج ماده محال است چون محدود است، در عقل هم محال خواهد بود. اما از این که می‌بینیم عقل چون وسیع‌تر از خارج ماده است، جمع متقابلان در عقل ممکن است، معلوم می‌شود که جمع متقابلان در اون واحد گسترده میسر است. اجتماع نشانه کمال اون مجمع است که هر دو را میتواند جمع کند. اگر چیزی در فرد نبود دلیل نیست که در طبیعت نیست، اما چیزی اگر بر طبیعت محال بود در همه افراد محال است، این یک طرف، و چیزی اگر در یک فرد بود معلوم شود بر طبیعت فی الجمله رواست. این دو مطلب، مثلا اگر زید دارای کمال علمی نشد، این دلیل نیست که این کمال برای انسانیت مستحیل است. ولی اگر امر دارای کمال علمی بود، معلوم می شود این کمال برای انسان یقینا ممکن است. ما در خارج طبیعت، خارج ماده، خارج در برابر ذهن، جمع ذهن متقابلین رو سراغ نداریم، ممکن نیست، چون وجودش خیلی محدود است. این صفت سلبی نشان نمی دهد که جمع متقابلین در واحد مطلق مستحیل است. ولی در ذهن جمع متقابلین را سراغ داریم. چون جمع متقابلین را در ذهن سراغ داریم، معلوم می شود جمع متقابلین در اصل وجود مطلق رواست. از لولا وجودهما یعنی وجود متقابلین فیه یعنی در وجود مطلق، لمجت همه آ در عقل. لا یقال، پس چرا در خارج ماده جواب نیست؟ ما فهمون که ما این حکم قضیه موجب کلیه نکردیم، فل جمله حکم کردیم، نه بل جمله. نگفتیم جمع متقابلین در وجود مطلق رواست کائنن ماکان در هر مرتبه شد، نگفتیم فل جمله رواست. این جواب اون اشکال بود و عدم اجتماع همام فی الوجود الخارجی الذی هو نوع من انواع الوجود المطلق لا ینافی اجتماعهما فی الوجود من حیث هو. اگر میبینید متقابلان در وجود خارجی خارج ماده با هم جمع نمیشون، این در اثر خصیصه مورد به نقص محل است. این مستلزم نیست که مستلزم نیست که در اصل وجود مطلق هم جمع نشود. مثل اینکه زید اگر در اثر خصیصه درمانی نتوانست اون بیماری که داره بینا بشه، اعما در آمد، این دلیل نیست بر اینکه انسان نمیتواند بصیر باشد. ولی اگر امر بصیر بود، دلیل است برای اینکه اصل انسان میتواند بصیر باشد و آغاز کمالات دیگر. پس جمع متقابلان در ذهن نشانه آن است که جمع متقابلان در وجود مطلق رواست، ولی عدم اجتماع متقابلان در وجود خارجی مادی دلیل نیست بر اینکه متقابلان در اصل وجود مطلق جمعشون ممکن نیست. منظور از این وجود خارجی هم وجود خارجی مادی در برابر ذهن است، لذا این روز غیب ذکر کردن، چون اون وجود واحد مطلق وجود خارجی است. برای اینکه معلوم بشود منظور از این وجود خارجی خارجی مادی است در برابر ذهن، اون غیب را ذکر کردن. فرمودن که وعد مجتمع ما فی الوجود الخارجی الذی هو نوع من انواع الوجود المطلق لا ينافي اجتماع هما اجتماع متقابلین فی الوجود من حیث هو، یعنی وجود محض. یکی دیگر از اوصاف سلبی وجود که لازمه وصف ثبوتی است این است که وهو لا یقدر الانقسام و تجزی اصلا، چون بسیط محض است هیچ نحو تجزی را نمیپذیرد، نه تجزی ماده و صورت، نه تجزی ماده و صورت ذهنی، نه تجزی مقداری کسر مشابه ثلث و ربع و نصف نصف و شانزده، نه تجزی جنس و فصل و نه تجزی مرکب از ماده و صورت بودن ماهیت وجود داشته، چون خودش وجود است. ولا یقبل الانقسام و تجزی اصلا خارجن و اقلن به بساطه، چون بسیط محض است. بنابراین فلا جنس له ولا فصل، چون جنس و فصل ندارن فلا حد له. قهرن برهان. حکم دیگر از اوصاف سلبی وجود است که ولا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاته، یعنی اشتداد و تضعف اگر هست در ظهورات هست، اما در ذات او اشتداد و تضعف نیست. چرا؟ لأنهما، یعنی اشتداد و تضعف، لا یتصوران الا فی الحال، یک وصفی که حال است او میتواند اشتداد و تضعف داشته باشد. اون حال یا قار است که از سواد و البیاز الحالین فی محلین، اول غیر الغار است. این غیر غار اشتداد و تضعفش اینه که یا متوجه زیاده است میشه اشتداد، یا متوجه نقیص است میشه تضعف. پس لأنهما، یعنی اشتداد و تضعف، لا تصورانه الا فی الحال، که اون حال یا غار است که سواد و البیاز الحالین فی محلین، اول غیر الغار است متوجه الى آیت ما من از زیاده تعبیر نقصان کل حرکه. این تموم شد. ولی زیادت و نقصان، یعنی لا یقبل و زیادت و نقصان، وجود به ما هو وجود، لا یقبل و زیادت و نقصان، چه اینکه لا یقبل و اشتداد و تضعف. این هم تموم شد. این دو صفت از اوصاف سلبی. حالا لا یقبل، پس شدت و ضعفی که در جهان مشهود است این چیست؟ این را به عنوان جواب سلب مقدر در حل میکنن که این بحثیست جدا و مستقل. می‌فرمایند و شدت و ضعف و یقعان علیه به حسب ظهوره فی خفا و خفایه فی بعض مراتبه. اگر شدت و ضعفی هست مال ذات هستی نیست، ذات هستی واحد محض است، نه ضعیف است نه شدید، همان است که بود، نه اشتداد دارد نه تضعف، همانی هست که هست. اما ظهورات او، درجات ظهور او، نه درجات خود او، بعضی ظاهرن بعضی مخفیان، بعضی شدیدن بعضی ضعیفن و امثال ذاته. پس و شدت و ضعف و یقعان علیه نه به حسب ذاتهی، به حسب ظهورهی فی و خفایهی فی بعض مراتبه. پس این که فرمودن ولا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاته، برای آن است که شدت و ضعف در ظهورات او راه دارد، قرن اشتداد و تضعف هم در ظهورات او راه داره، برای اینکه حرکت جای پذیر در ظهورات و شد در ظهورات پذیر و شدت و ضعف و یقعان علیه به حسب ظهور وجود و خفای وجود، ظهور اگر شد میشه شدید و خفا اگر شد میشه ضعف. منتها فی بعض مراتبش، نه در همه مراتب. بله، چون حرکت رو پذیرفتن خود اونها، لغار یا غیر غار، بلاخره زور نه، جوهر رو نپذیرفتن، جوهر رو نپذیرفتن، در حال پذیرفتن، فعل جمله پذیرفتن. و شدت و ضعف و یقعان علیه بر وجود به حسب ظهور میشه شدید، به خفاهی میشه ضعیف، اون هم فی بعض مراتبه، کما فی الغار ذات کم جسم، اینجا ظهور دارد، ظهورش قوی است. و غیر الغار ذات کل حرکت و زمان، که بطون دارن و خفا دارن، لذا غیر غار ذات میشه باطن و خفی، غار ذات میشه جسم، میشه ظاهر و شدید. این تمام شد. پس به حسب ظهوری و خفایی فی بعض مراتبه، کما فی الغار ذات کل جسم، که ظهور دارد جسم، در اینجا میشه شدید، ظهور دارد وجود. و غیر الغار ذات کل حرکت و زمان، که خفا دارن، که وجودشون وجود خفاست و ضعیف نمید. این تمام شد. حالا وصفی از اوصاف ثبوتی وجود ذکر میکنن. این فرمان بهاءالله خیر و محض، وجود در هر مرتبه خیر است. و کل ما، نه کل ما، و کل ما هو خیرون فهو منه و بهی و قوامه. این تمام شد. هرچه که خود وجود خیر است و هرچه هم که در جهان خیر است به وجود برمیگردد. و کل ما هو خیرون فهو منه، از وجود است و به سبب وجود. وصف دیگر از اوصاف ثبوتی وجود این است که و قوامه به ذاتهی لذاته، او قائم به ذات است، به غیر متکی نیست، غنی محض است. از لا یحتاج فی تحققهی الى امر خارج از ذاته، در چون غنی محض است در تحقق نیازی به غیر نداره، بنابراین او می شود قیوم. قیوم مثل طهور آن است که هم طاهر به ذات باشد، هم متحر غیر، طاهر باشد ذاتن، متحر غیر باشد. قیوم هم اونه که قائم باشد به ذاته و مقوم غیر باشد. لذا می فهمون فهبل قیوم. قیوم یعنی چه؟ یعنی اصابتو به ذاتهی والمثبتو لغیرهی، مثل طهور که اطاهرو به ذاتهی والمطهرو لغیره، خدای سبحان که قیوم است، یعنی قائم است به ذاتهی به مقوم غیر است. فهو القیوم اصابتو به ذاتهی والمثبتو لغیره. و لیس له ابتدا، ابتدایی ندارد. این که گفته شد اول است، نه در برابر او ثانی است، یعنی مسبوقی نیست، مسبوق به چیزی نیست. و لیس له ابتدا، چه این که لیس له انتها، برای اثبات ازلیت و ابدیت خدای سبحان این برهان قام میکند، برای اینکه ثابت کند فهو ازلیون و ابدی. فهو ازلیون، این مدعا، چرا؟ برای اینکه اگر ابتدایی داشته باشد، یعنی مسبوق به عدم باشد و بعدن موجود بشود، یا انقلاب است یا جمع نقیزین است یا احتیاج به مبدأ. این برهان را ذکر میکنم، مشابه این را در طرف نهایت، من تو در طرف نهایت این برهان را ذکر کردم، در طرف ابتدای این برهان را ذکر نکردم، فقط یکی از این وجود را ذکر کردم. اگر چون که این وجود مطلق، این هستی مطلق و نامحدود ابتدا داشته باشد، یعنی مسبوق و بعد است، یعنی قبلا نبود بعد پیدا شد. حالا یا اینکه قبلا نبود، چیزی که قبلا نبود معلوم شد هستیش عین ذات او نیست، این برهان معروف را دارد، چون اگه هستی او عین ذات او بود سابق عدم ندارد، چون که لاحق عدم نبود داشته باشد، معلوم شد هستی او عین ذات او نیست، و چون هستی او عین ذات او نیست محتاج به غیر است که غیر او را در این مقطع ایجاد کند. این با وجود سازگار است، این یه برهان ساده است. اون برهانی که در این کتاب ها بیشتر به اون برهان تکیه می شود این است که اگر اول داشته باشد، یا وجود هست و معلوم است، یا عدم هست که شده وجود. اگر وجود باشد و معذارک معدوم، این جمع نقیزه این است، که از او تعبیر به جمع ضدین کردن. منظور از زد ضد منطقی است، نه ضد فلسفی. و اگر نه عدم بود و شده وجود، این انقلاب ذاتی است. این معلوم می‌شود این که قبلا فرمودن جمع نقیضه محال است، یعنی اون نقیضه مقطعی، ولی نقیضه خودش رو هرگز تحمل نمی‌کنه. بیان ذالک این است که اگر این هستی محض محدود بود، یعنی از این حدی که هست جلوتر نبود، قبلا سابقه عدم داشت. این سه برهان صد بیان داره بر استحاله او. یکی این که معلوم شد هستی او عین ذات او نیست، چون اگه هستی او عین ذات او می بود سابقه عدم نداشت، چون که لاحق عدم هم نباید داشته باشد و هستی رو از غیر دریافت می کنه، به می شود ممکن. این برهان روشن. برهان دیگر این است که اگر این وجود سابقه عدم داشت، یا همین است و معدوم است، یعنی این ذات است و منتها معدوم، در این حال که ذات هستی است معدوم است، یلزم من هم جمع بین النقیضه، یا نه عدم برگشت و وجود شد، یلزم انقلاب العدم الى الوجود. با چی وجود شد؟ ماهیت که نداره. اما بگی این ماهیت قبلا معدوم بود الان موجود شد، یا باید گفت به این که قبلا هم وجود بود منتها معدوم، این جمع بین النقیضه، یا نه عدم برگشت و وجود شد، این انقلاب. منتها این را در طرف نهایت میگن، در طرف بدایت نمیگن، بایدم در طرف بدایت هم بفرمودن. و لیس له ابتدا و الا لکان محتاجن الى علت موجوده لامکانه حین اذن، میشه ممکن و هر ممکن محتاج به علت. و دو بچه دیگر هم هست که باید روزش میکردن و نکردن، اونتا در مسئله نهایت ذکر. ولا له انتها، نهایت ندارد که بعضی مقطعی معدوم بشود. و الا، این هم همون اشکال هست که لازمش اینه که ممکن باشد وجود او این ذاتش نباشد، یک. و الا لکان معروزن للعدم، چون اگر وجود بخواهد معدوم بشود، یعنی نقیضه این جمع شده. این مثل ماهیت نیست که نسبتش به وجود و عدم علی سوا باشد، این ماهیت گاهی وجود بپذیرد گاهی عدم، سیاهش ماهیت شجر، ماهیت که نیست. اگر وجود معدوم بشود، یعنی وجود است که با حفظ وجود عدم پذیرفت، یعنی جمع نقیضه این شد، یا وجود است که تبدیل به عدم شد، یعنی انقلاب. این سوچ هم در نفی مبدعی ابتداست، هم در نفی انتها. منتها درباره ابتدا یک بچه ذکر کردن، دو بچه ذکر نکردن. درباره سلب نهایت دو بچه ذکر کردن، اون بچه اول ذکر نکردن.
مثلا وجود برداشته میشه در یک
از چی برداشته میشه؟ ماهیت فرض دارد که ماهیت تارتن وجود دارد، تارتن هستی را از اون میگرن، میشه هیچ. اما از خود هستی ما چی رو برداریم؟ عدم بیاد روی اون با حفظ هستی، میشه جمع بین وجود عدم. خود این هستی بشه نیستی، میشه انقلاب. اینه که فرض نداره. اگر چیزی ذاتن هستی شد، نه عدم رو میپذیرد که با عدم جمع بشود، میشه جمع بین نقیضه، نه خود این عدم میشود، میشه انقلاب. این سهل دارد که مستقید است. و لا لکان معروزن للعدم فیوسفو به زده، منظور از این زد زد منطقی است، یعنی نقیزهی، جمع به نقیزه می شود. او یلزم الانقلاب، این سه فرض است، هم در نفی ابتدا، هم در نفی انتها. هم ابتدا داشتن خدا مستحیل است، هم انتها داشتن خدا مستحیل. فهو ازلی و ابدی. الحمدلله رب العالمین.